أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله آخری که در این باب گفته شده است، فرمودن اونجا که باید هم غسل کنه هم وضو بگیره. گفتن که احتیاط اینه که اگر غسل کرد غسل رو بشکنیم ثم وضو بگیره، یا اگر وضو گرفت وضو رو بشکند ثم غسل کنه. مرحوم سید در عروه علت می آورن، میفرمایند که برای این که وضو با غسل جنابت جایز نیست و چون این احتمال میده که جنوب است، پس خوب است این که غسل رو بشکنیم بعد وضو بگیره تا اون محتمل القرمه جلو نیاید. اصل مطلب خوبه و بر میگرده به جزم در نیت. سابقا گفتیم جزم در نیت لازم نیست، دلیلش هم گفتیم برای این که در روایات اهل بیت اثری از اون نیست و این امری که مبتلا به سؤالن جوابن اثری ندارد، همین عدم الوجدان دلیل بر عدم وجوده. ازا مسئله واضح هست و چون که نمیتونه قصد وجه بکند، پس احتیاط اینه، احتیاط مستحبی یعنی که غسل رو بشکنه تا جزم در نیت بتونه بکنه و وضو بگیره جزمن. خب این مسئله رو چندین مرتبه در همین مدت در فقه آمده و اما این فرمایش مرحوم سید که میفرماید که غسل میفرماید وضو با غسل جنابت جایز نیست، پس این ممکن است این غسلش درست بشه پس وضو نداره، این علی الظاهر وجهی براش نیست. چرا؟ برای خاطر اینی که خب این میتواند غسل کند ما فی الذمه، میتواندم وضو بگیره ما فی الذمه، جزم در نیتم حتی میتونه بکنه و این بگیم احتیاطش مستحبه یا واجبه برای این که غسل جنابه وضو با غسل جنابه جایز نیست. اونجا جایز نیست که بخواد تشریع بکنه، وضو گرفته حالا عمدن میخواد غسل کرده، حالا عمدن میخواد وضو بگیره، یه بدعت خب جایز نیست. و اما اون جاهایی که بدعت نباشه، تشریع نباشه، غسل و وضو رو جلو به جا بیاره، هر کدام هم مقدم بندازه، همش هم به عنوان مافل ذمه حسابی هم میتونه نیت جزمی بکنه، تشریع هم نمی کنه. اگه به ذمه ماست این غسل، اگه به ذمه ماست این وضو. بنابراین اصل مطلب واضحه، ولی این علت مرحوم سید ممکنه خدشدار باشه. مسئله امرو به بعد راجع به موجبات غسله. این غسل را، غسل جنابت را برای چی باید به جا بیاره؟ خب یکی واضحه، گفتن برای نماز. نماز واجب باشد یا مستحب باشد، راجع به اجزاء منسیه مثل سجده سهو به جا نیورده، تشهد و فراموش کرده، مثلا در باب شکیات شک دو و سه بعد اکمال سجده تعین کرده که دو رکعت نماز احتیاط باید به جا بیاره. اینا نماز و هر چه مربوطه به نمازه طهارت میخواد. حالا بنابراین اگر جنوب غسل میخواهد، راجع به سجده سهو و سجده ای که برای اون سور چارگانه آیات چارگانه میخونیم، آیا سجده سهو میخواد یا نه؟ دلیلی براش نداریم. وقتی دلیل نداشتیم دیگه خواه ناخواه، اگر مثلا نشسته بدون وضوع بره قرآن میخونیم، آیه سجده رو خودش خون یا براش خوندند، واجب سجده بکنه. اما وضو نداره، اشکال نداره و اون سجده را بدون وضو به جا بیاره، کفایت میکنه. همچنین دو سجده سهو، یادش رفته سجده سهو و بعد نماز بخونه، حالا یادش اومده در وقتی که جنوبه، اون دو سجده سهو و به جا بیاره در حال جنابت اشکال نداره. عمده هم اینه که دلیلی برای وجوب نداریم. یه روایتی هست در باب سجده سهو، چون روایت از نظر سند از نظر دلالت اشکال داره، نمیشه به روایت عمل کرد. بنابراین بهترین دلیل عدم دلیل است. نماز میت، اون هم در حال جنابه، در حال بی وضو بودن میتونه بخونه. اون چرا؟ اون هم همینه، دلیل داریم بر عدم این، بر اینکه نمیدونیم آیا وضو قصد در شرط شرط یا شرط نیست، شرط نیست. اما راجع به این روایاتی داریم که انشاءالله بعد مسئله نماز میت رو متذکر میشیم، روایاتش هم میخوانیم. اما اون که مسلمه، شبه هم نیست، این که نماز میت وضو نمیخواد، اگر هم جنوب باشد، اگر هم حائض باشه، غسل نمیخواد. برای جنابتش کم پیدا میشه، اما برای وضوش، برای غسل حیض او زیاد پیدا میشه. خانم رفته تشییع جنازه، حالا میتونه حائضه، میتونه نماز بخونه یا نه، میتونه. یا آقا تشییع جنازه رفته، دائم الوضو نیست، الان بی وضوست، میتونه نماز رو بخونه یا نه؟ نماز را میتوانه بخونه. اما اگرم این رو خب بله میگیم تو بابا. و اما این که روایتم نداشتیم، یه مسئله یه دیگه در نماز میته که نماز میت اصلا نماز نیست. نمیدونم چه جور شده که اسمشو گذاشتن نماز و گفتندم این دعا و راز و نیاز با خدا را میتوانی با جماعت هم بخونی. البته با جماعت بخونه اینطور نیست که ذکرشو امام جماعت تحمل بکنه، خودش باید اذکارو الله اکبر و اذکار رو بگه، اما میتواندم اقتدا بکنه. این نشه و الا اصلا نماز نیست. تا بگیم اگر در وسط نماز مفتس شد نمازش باطله، اصلا نماز نیست. یا اگه جنوب باشد، اگر حائض باشه میتونه نماز بخونه، بله چرا، سالبه به انتباه موضوع از نماز نیم. من خیال میکنم ما روایت هم نداشتیم، روایات هم اینجور باید باشه که این روایت اشاره باشه به این که نماز میت اصلا نماز نیست. وقتی نماز نشود یه مش اشکاره و خوندن قرآن بدون وضوع اشکال نداره، چه رسد خوندن دعا و اذکار و الله اکبر و امثال اینا. حالا اگر حرف منو قبول کردید کردید، اگر نه روایاتی داریم که هم میشه با جماعت خوند، یعنی مثل نمازه، هم لازم نیست طهارت داشته باشد، حتی اگر در وسط نماز حائض شد در وسط نماز وضو برش واجب شد، حدثی از او سر زد، اشکال نداره، نماز درسته. قبل از اونم که وارد نماز باشد، حائض باشد میشه، جنوب باشد میشه، بی وضو هم باشد اشکال نداره. خب این مسئله اول. دوم چیزی که واجب است که متطهر باشد، حالا اگر جنوب باید غسل بکنه، اگر حائضه باید پاک بشه، اگرم بی وضوست باید وضو بگیره. طواف واجب، طواف مستحب را روایت داریم، روایتش هم حالا میخونیم. این که طواف مستحب را میتونه بدون وضو انجام بده، مثلا یک کسی وارد مسجد الحرام شد و این وضو نداره، میتونه سه چهار تا طواف انجام بده، وقت موقع نماز هاش میشه. اون نماز الان گفتیم نماز واجب باشد، نماز مستحب باشد، میره وضوشو میگیره، میان نماز رو پشت سر هم میخونیم. اما اگه طواف واجب باشد این حتما دیگه هم خود طواف هم نمازش باید متطهر باشد. یکی از اون روایت ها رو بخونیم. روایت ها خیلیه، جلد نهم وسائل باب 38 از ابواب طواف که در 20 روایت در وسائل آمده. ولی یکی از اونها صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور قال یتوضأ و یعید طوافه و ان کان تطوعا تتوضأ و صلا رکعتین. مشک دلالتش خیلی خوبه، هم برای طواف واجب هم برای طواف مستحب. راجع به طواف واجبش فرمودن باید وضو بگیره خود طواف را اعاده بکنه، راجع به طواف مستحبی فرمودن که نمازشو باید وضو بگیره نماز بخونه. از رجل انتاف تواف الفریضه و هم علا غیر تقول قال یتوضأ و یعید تواف را و یعید و توافه و این کان تطوعا توضأ و صلا رکعتین و اون یعید و توافه دیگه نه. من این یه روایت رو برای اینکه هر دو بود نوشتم و الا اگر بخواید روایات رو ببینید اون روایات باب 3 از ابواب 28 از ابواب طواف جلد 9 وسائل. خب اینم دوم چیزی که اگر جنوبه باید برای او خوش بکنه و اون طواف فریضه. فرقش با اولی این شد که اون چون نماز لا صلاة الا بطهور واجب باشد یا مستحب باشد باید نماز بخواد بخونه باید متطهر باشد، اما طواف واجبش باید متطهر باشد، مستحبش لازم نیست، اما مسلم طواف نماز داره، برای اون نماز باید متطهر باشد. سوم چیزی که فرمودن روزه ماه مبارک رمضان و قضاش. میدونید روزه منقطع میشه به سه قسم، یکی روزه ماه مبارک رمضان، یکی قضا نگرفته حالا میخواد قضا بگیره، روزه ماه مبارک رمضان اما قضاش، یکی هم روزه مستحب که روزه مستحب حتی اگر سابقا گفتیم نظرم روی او کرده باشه از استحباب بیرون نمیاد و انقلاب ماهیت محاله. بنابراین چه قسمه؟ یا روزه شهر رمضان یا روزه قضاش که روزه استیجاری هم در همین قضاست، یکی هم روزه مستحب. اون که خیلی اهمیت داره و اگر بتونیم این فتوا رو اینجا درست بکنیم خیلی از مسائل حل میشه، اینه اگر یک کسی جنوب شد اما نفهمید جنوب شد، روزها بعد که یک ماه این روزه گرفته، بعد ما رمضان فهمیده که روزه هاش در حال جنابت بوده. اینجا آیا این روزه ها رو باید قضا کنه یا نه؟ مشهور میگن آره، ما میگیم نه. البته من تنها هم نیستم، بسیار بعضی از بزرگان فرمودن نه، روزه هاشو باید قضا بکنیم. حالا برای خاطر این مسئله رو درست بکنیم، یک یک بریم جلو. حالا روزه ماه مبارک رمضان، روایت یک از باب 16 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، جلد هفتم بصائر، صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل احتلم اول اللیل او اصاب اهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی اصبح قال یتم صومه ذلک ثم یغزیه و یستغفر ربه. خب دلالتش خیلی خوبه، اگه کسی عمدن وارد ماه مبارک در ماه مبارک رمضان شب جنوب شده، عمدن خوابیده و بیدارم نشد تا اول اذان صبح، حالا اول اذان صبح که بیدار شده چه بکند؟ حضرت فرمودن روزشو بگیره. اما این روزه، روزه سوری است، نمیتونه بخوره. ثم یغزیه، یه مسئله دیگه هست این که حالا اگر کسی به حرام روزش رو باطل کرد، آیا باید امساک بکنه تا موقع افطار یا نه؟ خب این روایت میگه که باید امساک بکنه، چنانچه اگر متعمدن وارد سوق شد بدون غسل، این روزه رو میتونه بخوره، روزه باطله. میتونه روزه رو بخوره یا نه؟ نه، حضرت فرمودن نه. از این جمله که می فرماید یتم صومه ذلک ثم یغزیه و یستغفر ربه، می فهمیم این گناه کرده، روزه هم خورده، باید قضا کنه. اما بخواد در ماه مبارک رمضان چیز بخوره، بگه چون روزم باطله پس بنابراین چیز بخورم، این روایت میگه نه. بعضی ها حتی فرمودن مسافر بعد از ظهر میرسه، حالا میتونه درست بشینه غذا بخوره، چای بخوره. خیلی هم تمسک که به همین روایت و امثال ای کردن، گفتن نه، قبل از ماه مبارک رمضان شهوتش گل کرد و روزشو باطل کرد. اون کفاره رو داره، قضا هم داره، حالا دو دفعه میتونه جمع بکنه؟ گفتن نه، دو دفعه میتونه حالی که روزش باطل شد قضا بکنه. بعضی ها گفتن نه، بعضی گفتن آره، ممکن است این یک مصومه و ذلک ثم یغزی ازش استفاده بکنیم که نه حالا یه غلطی کرد و جماع کرد و روزش رو باطل کرد، دیگه ناهار نمیتونه بخوره، سیگار نمیتونه بکشه. حالا علی کل حال رو مسئله ما این همونه که تو رساله هام اومده، از چیزهایی که روزه رو باطل میکند بقای بر جنابت تا اذان صبح. اون بخ یه اختلافی دارن، میدانی تو رساله هام اومده اگر این خوابید و خوابش برد دیگه تا آخر گفتن که قضا داره، اگه خوابید بیدار شد دو دفعه خوابید و دیگه بیدار نشد، آیا کفاره داره یا نه؟ بعضی گفتن آره، بعضی گفتن نه، اما دفعه سومش رو همه گفتن آره و ما اونجا مدعی هستیم. این که اگر خواب اول باشد قضا داره نه کفاره، اگر خواب بعدی باشد قضا داره و کفاره، و اما دیگه سوم و چهارمش مثل خواب دومه، دیگه تفاوت نداره. خب این راجعه به ماه مبارک رمضان. یه روایاتی داریم معارض این روایته، خیلی هم هست، و اون روایت ها میگه که این روزه صحیحه. فرق است بر این که جماع بکنه در شب یا در روز. در روز جماع بکنه خب معلومه روزش باطله، اما اگر در شب جماع بکنه و این متعمدن وارد اذان صبح بشه، گفتن روزش درسته. یه روایاتی هم داریم، روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 13 از ابواب ما یمسک و عنه الصائم جلد 7 وسائل اونجا نقل میکنن. مرحوم صدوق در مقنعه، مرحوم مقدس اردبیلی در فقهشون، مرحوم صاحب حدائقم این دو سه تا فتوا دادن طبق این روایت ها. مرحوم صاحب حدائق از مرحوم میر داماد از مرحوم شیخ بهایی هم نقل میکند و ایشون میگن مشایخ ما، مشایخشون را دو نفر، یکی میر داماد یکی شیخ بهایی، ازا خیلی میشن. صدوق از قدما، مرحوم مقدس اردبیلی از متأخرین، صاحب حدائق و مشایخشون شیخ بهایی میر داماد. این مشایخ یه دو بالا دو بالا بالا بیشتر از دوتاست، این دوتا رو ایشون نقل میکنه. روایت از نظر سند خیلی خوبه، روایت دو از باب 13 صحیحه عیسی بن قاسم، روایت از نظر سند هم صحیح هست، اشکال نداره. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فأخر الغسل حتی یطلع الفجر قال یتم صومه ولا قضاء علیه. یتم صومه ولا قضاء علیه، بخواییم بگیم که معرضان انها اندل اصحاب این چهار پنج تا رو چیکار بکنیم، مخصوصا این که مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم شیخ بهایی و اینا از بزرگان در فقه هم هستن. حالا مثلا بگیم مرحوم صدوق طبق روایت اینجا فتوا داده اما جای دیگه قبول نداره، ولی اونا را دیگه این حرف هم نمیشه زد. اعراض اصحاب مشکلی یه چیزی که در مسئله هست اینه، در این عامه همه رو میگن، عامه میگن که در ماه مبارک رمضان اگر جماع کرد روزش باطله، اما شب اگه جماع کرد روزش درسته، ولو این که غسلشو روز به جا بیاره. اون وقت تو این روایت ها که همین روایت دوم در باب 13 شو من خوندم، یه مش روایت داره خیلی مزخرفه که معلوم میشه از عامه است، و ماها که یعنی اهل بیت این روایت رو گفتن معلوم میشه تقیه است. و در اونجا اومده این که روزه او صحیحه. چرا صحیحه؟ گفته که برای این که در وقتی که حرام نبوده جمع کرده، اما بالاتر از این یه چیزی گفته، در دو سه تا روایتش داریم که دعب رسول گرامی چنین بوده، یعنی رسول گرامی ایشون غسل نمی کردند، یعنی در روایت اینجوره عباداتشون رو میکردن قبل اذان صبح مواقعه میکردن، غسل نمیکردن تا بعد از اذان صبح. خب معلوم است که دعب رسول گرامی چنین نبوده است، و این یه تهمت به رسول الله زدند، عامه زدند، و روایات ما هم توش اومده، اما تقیتا دیگه. ببینید که روایتی که میشه حالا بیش تمسک بکنیم اینه، صحیحه عبدالله ابن سنان سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یغزی شهر رمضان فیجنب من اول الليل ولا یغتسل حتی یجی آخر الليل و هو یرا ان الفتح قد تلاه قال لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره. این راجع به قضا، در وقتیش راجع به قضاش باشه دیگه، راجع به عداش هم درسته، همینطور که روایت حلبی هم راجع به عدا میفرمون که اونجا بودی است یتم و صومه و ذلک ثم یغزی و یستغفر ربه. در وقتی که این روایت رو بریزیم رو هم، همین که صاحب قرره فرمودن ازش در میام و اون اینش که ماه مبارک رمضان باید قبل طلوع فجر غسل بکنیم. غذای ماه مبارک رمضان هم باید متطهرن وارد طلوع فجر بشیم. و روایاتی که میگه نه روزش صحیحه لازم نیست، به قرینه اون روایاتی که میگه عادت رسول الله چنین بوده، روایات رو حمله و تقیه بکنیم. حالا به روزه مستحبی میرسیم. فعلا روزه واجب و روزه قضای ماه مبارک رمضان فعلا اینه. و این روایت ها اگر حرف مرا نپذیرید، بعضی از بزرگان هم فرمودن جمع بین روایات، اگر اون روایاتی نداشتیم که عادت رسول گرامی چنینه، اگر ما بودیم و این روایت ها میشد روایت ها رو که میگه که قضا داره حمله بر استحباب بکنیم، تصرف بکنیم در هیئت نه در ماده. و عرف وقتی تصرف در ماده نتونه بکنه، تصرف در هیئت میکنه، خواه ناخواه حمل کنه بر استحباب. لذا لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره، یعنی مستحبه. یا اون روایت حلبی که فرمود یتم مصومه ثم یقضیه و یستغفر ربه، حمله بر استحباب. و در استحباب هم زیاد داریم که کسی که نماز شب نخونه استغفار بکنه خیلی، گریه و زاری بکنه خیلی. لذا میشه حمله بر استحباب کرد به قرینه روایت عیس، ولی اینکه روایت عیس تقریبا نص در اینه که نه روزه درسته. حضرت فرمودن یتم صومه ولو قضا علی، هرچه دیگه این روایت عیس نصه، اون روایت ثم یقضیه یا فلا قضا علی ظاهره، به قرینه حمل ظاهر بر نص بگیم روزش درسته اما مستحب قضا بکنه. اما فقها ها نکردن، فقها ها گفتن روزه باطله. این روایت ها را چه کار کردند؟ دیگه خواه ناخواه هم کردند و تقیه. من اینجا نوشتم ممکنم هست روایت ها را حمله بر صورت نسیان بکنیم، خب میشه، اما جمع تبرعیست. اون که جمع عرفیست اینه که اگر ما باشیم و روایات قطع نظر از فتاوا، قطع نظر از تقیه، ما باشیم و روایات، روایات را به خوبی میشه حمله بر استحباب بکنیم، چه در ماه مبارک رمضان و چه در قضای ماه مبارک رمضان، به قرینه حمل ظاهر بر نص. و مرحوم صدوق و مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب حدائق و مشایخ صاحب حدائق من جمله شیخ بهایی میر داماد گفتند. اما خیلی جرأت میخواد. بنابراین همین جور که قوم رفتن جلو روایات حمله بر تقیه کردند، ظاهرا این حرف خوب باشه، ولی بازم فکر میخواد. جرأت نداریم روایت رو حمله بر استحباب بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.